أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. خب، رسیدیم به فصل 58. قال ولا نسلم ان العقل لا يدرك كل ما يدرك في الطور الذي هو فوق العقل. نعم، ان من الاشياء الخفيه ما لا يصل اليه العقل ولا يدرك الا بقوه اخرى هي اشرف من، و اما الاشياء الباقيه فكل ما يدرك بتلك القوه يدرك ايضا بالعقل. الا انا نقول ان كل ما يدرك معنا كليا او حقيقه كليه يصدق عليه حد العقل واسمه. نعم، ان العقل الذي يقولون به ويعبرون عن العلوم المنسوبه اليه بالعلوم الرسميه انما يريدون به القوه الفكريه التي تاخذ العلوم من مبادئها بتوسط استخراج الاوصاف تعريفها مع حد المجرد. الا ان الحافظة والمتوهمة والمتخيلة قد لا تطيع العقل الفكري وتنقاد لتلك القوة، بل تسير من جملة خوادمها وآلاتها. فلا يمتنع ان يعبر ما ادركته تلك القوة بشيء من العبارات عام. خب، این فصل و بند 58 میخواد پاسخ بدهد به یکی از اشکالاتی که در فصل 50 مطرح شد. مستشکل در فصل 50 اشکال گرفت که کمالی که عرفا طالب آن هستند ممتنع الوجود است. چرا ممتنع الوجوده؟ دو تا دلیل برای ممتنع وجود بودن این کمال ذکر کردن. دلیل اول این است که کمالی که عارف به دنبالش است و میگه انسان در سیر سلوک و عرفان عملی، چون بحثم اینجا عرفان عملی، عرفان نظر اشکالاتش رو جواب داد، همه اشکالات عرفان عملی. اون کمالی که در عرفان عملی مد نظر است و عارف در واقع دنبالش است که انسان به آن برسد، این درک نمیشه، نه با قوه عقلیه درک میشه نه با قوای دیگر، قوای مادون قوه عقلیه. وقتی با این قوای عادی بشر کمال مربوطه درک نشود و نش و الفاظی و عباراتی برای این کمال نداشته باشیم که با آن تعبیر بکنیم، چون اول باید یه چیزی درک بکنید بعد لفظی براش وضع بکنید، هم به لحاظ معرفت شناختی مفهومی نمیشه برای این کمال داشته باشیم و کمال درک بکنیم، چون هم قوه عقلی میتونه درک کنه نه قوای دراکی دیگر، قوای ادراکی دیگر. لفظی هم که نداریم برای اون وضع بکنیم، چون باید اول یه وضعی باشه تا لفظ برای اون وضع بشود و موضوع له درست بشه. پس بنابراین میشه مثل امور ممتنعه، همونطور که امور ممتنعه یک لفظی براش نداریم، کمالی هم که عرفا ازش یاد میکنن چون توسط قوه عاقله و قوای مادون درک نمیشود، پس بنابراین مثل امور ممتنعه میشه. این دلیل اول. دلیل دوم این است که میفرماید وقتی عارف به کمال و سالک به کمال میرسد، این کمالی که مد نظر عرفاست، که قوه ناطقه او از تمام قیود طبیعی و ملکات حیوانی تجرد پیدا کنه و این اتفاق نمیفته مگر بعد از موت. مثلا وقتی مرد و از دنیا رفت و موت بر او عارض شد، اون موقع است که میتونیم بگیم قوه ناطقه او تجرد پیدا کرده از قیود طبیعی، و الا تا زمانی که روح با این بدن است و از این بدن جدا نشده با قوای مادون، با قیود طبیعی، با این ملکات نفسانی و حیوانی همراهه. خب وقتی انسان هم با مرگ به این کمال میرسد، پس دیگه کمالی که عارف دنبالش است که در زمان حیات قرار به دست بیاره دیگه حاصل نمیشه، و در واقع کمالی که عارف به دنبالش است تحقق پذیر نیست و ممتنع الوجود است در زمان حیات، بعد از مرگ تحقق پذیر است. در این فصل 58 میخواد در واقع این اشکال رو و دلیل اول اشکال رو جواب بده، در فصل بعدی دلیل دوم رو به جوابش میپردازه که بحث موت هست. فعلا در واقع میخواد به این اشکال پاسخ بده که وقتی قوه عاقله آدمی نمیتونه کمال رو درک بکنه و نشه براش لفظ مناسبی وضع کرد، دیگه میشه کل ممتنه. جوابی که جناب ترکه و ابن ترکه میدن این است که ما قبول نداریم که این کمالی که عارف از آن سخن میگه به وسیله قوای عقل نشه درکش کرد، نشه به وسیله قوای ادراکی اون رو درک کرد، بلکه میگه ما بر این باوریم که این کشفیاتی که عرفا درک میکنن و کمالاتی که عارف به آن میرسد، اینا بر دو قسم تقسیم پذیرند. بعضی کمالات و کشفیات و مکاشفات و مشاهدات جلی هستند، خب این به وجه قوه عقل درک میشه. بعضی از اینا خفی هستند، اینا که خفی هستند به وسیله قوه عاقله درک نمیشه، ولی به وسیله قوهی به اشرف از قوه عاقله که از آن تعبیر میتونیم که به قوه قدسیه، به وسیله او درک میشه. و از قضا این قوه قدسیه جوری است که از عقل بالاتر است و عقل هم به عقل و قوای مادون خادم خودش قرار میده و از اونها هم استفاده میکنه، به گونه ای که حتی می توانیم اسم عقل رو بر این قوه قدسیه به کار ببریم و به این قوه قدسی هم عقل بگیم، چون اشرف از عقله. به طریق اولای قوه قدسیه قوه عقله است، چون عقل تعریفشیه قوه عقله به چی میگن؟ قوه عقله اون نیرویش که بتواند کلیات رو درک بکنه، و وقتی قوه قدسیه کلیه عرفانی رو بتونه درک بکنه، به طریق اولا باید نام عقل رو بر اون نهاد. اما قوه عقلی متعارف مفهومی که فلاسفه دارن، اینو باید کلی مفهومی رو میتونه درک بکنه. وقتی شما به قوه عقلی که میتواند فقط کلیات مفهوم درک بکنه اطلاق عقل داری، خب به طریق اولا باید به قوه قدسی عقل نام عقل رو بنهید، وقتی که میتواند کلیات سعی رو و کلیات عرفانی رو نیز درک بکنه. توجه دارید؟ بنابراین میفرماید که ما میتونیم در واقع از دو نوع قوه عقله سخن بگیم، یا عقله ای که همین علوم فلسفی رسمی رو میتونه درک بکنه، یا قوه عقله ای که کشفیات و مکاشفات رو درک بکنه. و از قضا وقتی این قوه قدسیه که همون اسمشو گذاشتیم قوه عاقله اشرف، وقتی تونست کلیات سعی رو و مکاشفات رو درک بکنه، به جای میرسه که قوای مادون رو میتونه به استخدام خودش و به خدمت خودش در بیاره، به نحوی که حتی این قوای مادون مثل قوه متخیله، قوه متوهمه، جوری به زبان در میان و الفاظی رو به کار میبرن که آدم به اعجاز در میاد. عجبا، چه استعاره هایی، چه کنایه هایی. تمام این استعاره ها و کنایه های شعری مال قوه متخیله است. اما میبینید یه عارفی که نه ادبیات خونده، نه مثلا فرض کنید شعر خونده، اینا نخونده، بی در اثر قوه قدسی که دارد، قوه متخیله و متوهمه به وجد میاد، فعال میشه، در خدمت اون قوه قدسی قرار میگیره، یه شعرهای عظیم و ارزشمندی رو به کار میبره که انسان واقعا به وجد و به اعجاز واداش نمیشه. از اون میبینید خیلی عمده این عرفا که اهل عرفانن اهل شعر و ادب هم هستن. ولی اگر سوال کنید شما مثلا رشته ادبیات رفتی استاد دیدید؟ میگن نه استاد ندیدیم، اصلا رشته ادبیات نخوندیم، اما چه تعابیر، چه شطحیات، چه عرض کنم استعاره ها، چه کنایه ها که از همین عرفا مطرح میشه. مثلا شعرهایی که مولوی داره، حافظ داره، مگر جناب حافظ مثلا الان رفته مثلا یه دوره ادبیات خونده؟ ولی در اثر عرفان و رسیدن به این قوه قدسیه، این قوای متخیله و متوهمه هم به خدمت این قوه قدسیه در آمدن و نه تنها اون حقایق رو این قوه قدسیه درک میکنه، بلکه این قوه متخیله و متوهمه میتونه الفاظی رو جعل بکنه برای اون عرض کنم معانی که قوه قدسیه درک کرده، الفاظ و عباراتی برای اون کمالات وضع بکنه. توجه دارید یه شعری رو هم آیه رمضانی از مولوی اینجا نقل کرده که این تفاوت عقلها را نیک دان در مراتب از زمین تا آسمان. ناظر به همین مطلبه که یه وقت عقل میگیم یعنی قوه عاقله در علوم رسمیه و علوم فلسفی متعارف، یه وقت عقل میگید یعنی قوه قدسیه. اینا مراتبیست، یکی خلاصه عینه تراب رب الارباب، یکی قوه عاقله زمینی است، دیگری قوه عاقله آسمانی هست. عقلی از ضیا چون آفتاب هست، عقلی کمتر از زهره شهاب. این داره مراتب عقل و ذهن رو ناظر به همین مطلبی است که اینجا گفته شده. چرا قوه قدسیه رو که مثلا ما در روایات هم داریم، مثلا انبیا یک روح قدس، حالا اونجا در روایات تعبیر روح داریم، روح الایمان، روح القدس، روح العقل، یه تعبیر این شکلی داریم. اینا مراتبی است که برای همین نفس و روح انسانی هست. میفرماد ولا نسلم ان العقل لا یدرک کل ما یدرک فی الطور الذی هو فوق العقل. دیگه ما تسلیم نمیشیم که عقلی که درک عقل درک نمی کنه هر آن چرا که درک می شود در طوری فوق طور عقل، یعنی در آنچه در طور شهود و طور مکاشفات درک می شود توسط قوه قدسی، هیچ کدوم از اینا رو عقل درک نمی کنه. میگه این مطلب ما قبول نداریم. نعم، سه تا جواب میده. نعم ان جواب اول، الا انا نقول جواب دوم، الا ان الحافظه جواب سوم. جواب اول نه، از کدام این اشکال یکی از اشکالات فصل پنجاهم هست. اشکال دیگه شو که در واقع این اشکال تازه دو دلیل داشت، دلیل اول داره جواب میده، دلیل دوم در فصل بعدی جواب می فرماد که نه ان من الاشیاء الخفیه ما لا یصل الی العقل ولا یدرک الا بقوت اخرى یا اشرف من. بله، پاره از اشیاء خفیه هستن، یعنی معلوم میشه بعضی از مکاشفات خفیان، بعضی مکاشفات جلیان. مکاشفات جلی رو عقل متعارف هم درک میکنه، ولی مکاشفات خفیه رو که مالا یسر الی العقل و ولا یدرک الا بقوت اخرى که همون قوه قدسیه باشد، که قوه اخرى قوه قدسی است، اشرف من از عقل است. و اما اشیاء الباقیه فکل ما یدرک به تلک القوه یدرک ایزن بالعقل. اما اشیاء باقیه که اشیاء جلیه باشن، باقیه این جلیه، اینطوری است که تمام اونچه که وسیله قوه قدسیه درک میشن، یعنی اشیاء جلیهی که وسیله قوه قدسیه درک میشن به وسیله عقل هم درک میشن. این جواب هم. جواب دوم، الا انا نقول ان كل ما يدرك معنا كليا او حقيقه كليتا يصدق عليه حد العقل و اسمه. ما هو العقل؟ عقل چیه؟ تعریف چیه؟ میگه هر آن چه درک بکند این یودرک زمینش به ما برمیگرده. ما اینجا یعنی قوه، هر آن قوه‌ای که درک بکنه معنای کلی را، یعنی همون مفهوم کلی، کلی منطقی، او حقیقتا کلیتن، یعنی کلی سعی، هر آن قوه‌ای که، هر نوع قوه‌ای که درک بکنه مفهوم کلی را یا کلی سعی را، این تعریف عقل و اسم عقل برش صدق میکنه. اما عقلی که درک میکنه معنای کلی را عقل فلسفی است، عقلی که درک میکنه حقیقت کلی را عقل عرفانی است. نه، البته طوری تعریف کرده که اشتراک لفظی نشه، کل ما یدرک معنن کلی یا او حقیقتا کلیه یست قلی حد لم، یه اشتراک لفظی نیست ها، اشتراک معنی. نه، ان العقل به تعبیری اون مفهوم عام درک کلی است. حالا یه مصداق میشه درک کلی مفهومی، یه مصداق میشه درک کلی سری. نعم، ان العقل الذي يقولون به و يعبرون عن العلوم المنسوبه الی بالعلوم الرسمیه انما يريدون به القوه الفكريه التي تاخذ العلوم من مبادئها، تأخذ به توسط استخراج الاوساط و تعلیف ها مع حده مدلول. میفرمد بله، عقلی که یقولون حکما به اون عقل، قائل به اون عقل هستن و حکما تعبیر میکنن از علوم منسوبه به آن عقل، تعبیر میکنن به چی؟ به علوم رسمیه. این علوم رسمیه است. انما یریدون این حکما به این عقل، مقصودشون از این عقل چیه؟ القوة الفکرية التي تأخذ العلوم من مبادئها، مقصود قوه فکریه است که علوم از مبادی این قوه فکریه اخذ می شوند. از عرض کنم خدمت شما مقدمات و مبادی آن به دست میان. چطور به دست میان؟ به توسط استخراج اوساط، با وساطت استخراج اوساط، اوساط یعنی حد وسط ها، و تعلیف ها یعنی تعلیف این حد وسط ها. خب حد وسط رو تعلیف میکنن، ترکیب میکنن با چی؟ ما حد مطلوب، با دو حد مطلوب. مطلوب دو تا حد داره، حد اصغر و حد اکبر، که از مقدمات میان و مطلوب و نتیجه به درست میان. پس در واقع عقل رسمی چنین عقلی است که میاد تو قالب قیاس قرار میگیره، یعنی شکلش قیاسی است، محتواش هم بدیهیاته. این میشه قوه عاقله‌ای که در علوم فلسفی استفاده میشه. اما نفی خاص که نفی عام نیست، عقل به معنای عام اما از عقل رسمی و عقل عرفانی است. حکما عقل که میگن منظورشون این قوه فکریه است که این جور استنتاج میکنن، ولی ما یه عقل دیگه هم داریم به نام قوه قدسیه. اینم جواب دوم. جواب سوم، الا ان الحافظه والمتوهمه والمتخيله قد لا تطيع العقل الفكري. قوه حافظه، قوه متوهمه، قوه متخيله، اینا گاهی اطاعت نمیکنن عقل فکری، گاهی نه همیشه، این گاهی تمرد میکنن. عقل فکری، عقل استری چیز میگه، تمام یه چیز دیگه میگه. شما وقتی میرید شب تاریک در قبرستان های قدیمی مثل وادی سنام قدیم، من بعضی شبا میرفتم قبر ها تو در تو، اصلا میرم دیگه قبر شکافته، موچه های شطوری میرن میان. الان درستش که نه، الان شده متجدد قبرستان تمدن شد. قدیما من زیاد میرفتم این قبرستان وادی سلام، خیلی عذاب وحشتناک بود، چراغی هم نبود، خیلی اصلا وحشتناک. یه وقت میرفتیم سر مزار مرحوم الهی قمشه. خب عقل فکری شما میگه مرداش، اما عقل متوهم میگه چی؟ میگه الان که این روح این قبر میاد دیگه یقتو میگیره، متوهمه دیگه، آدم تو خیال خودش میبره. یه وقت تو اطاعت نمی کنن این قوای مادون قوه عاقله را. اما و تنقاد و لتلکل قوه، لتلکل قوه این قوه قدسیه، تنقاد و این قوه حافظه متبن متخیله اطاعت میکنن قوه قدسیه را. عجبا قوه عاقله را اطاعت نمی کنن اما قوه قدسیه اطاعت میکنن. بل کثیر من جملت خوادمه ها و آلاتا، بلکه این قوای حافظه و متوهم متخیله میشن از خدام و ابزار و آلات قوه قدسیه. ضمیر ها رو بزنید به لتلکل قوه. فلا بله یه عقل نه عقل فلسفی، حالا عقل فلسفی میشه اهم از نظری و عملی هم گرفت. چرا؟ به عقل فلسفی در مقابل عقل قدسی، چه عقل فلسفی هم نظری میگه عملی. فلا یمتنع ان یعبر ما ادرکته تلک القوه بشیء من العبارات. ان این بشیء رو متعلق بگیرید به تعبیر، پس در این صورت محال نیست که تعبیر شود آن چیزی که ادرکته درک کرد قوه قدسی آن چیز را. این ضمیر فاعل ادرکته تلک القوه است، تلک القوه یعنی قوه قدسیه، پس محال نیست تعبیر شود آن چیزی که قوه قدسیه اونو در کرده تعبیر بشه به چی؟ به شیء من العبارات، ان به چیزی که عبارت ان از عبارات از آن شیء، یعنی یه الفاظ بیاره خال لب ابرو و زلف و این چیزها که تعبیر بشه از اون قوه، از اون معلومات و مدرکات قوه قدسیه. حالا آیه رمضانی که اشکالی هم گرفته که همه نسخ اینطوری است، ولی بهتر عبارت اینطور بشه: ولا یمتنع ان نداره جانیش آره ان تعبر بعد باشی تجدید ان تعبر اما ادرکت و این تجدیدش زائده. ولا یمتنع ان تعبر اما ادرکت و تلک القوه به شیء امر عبارات، یعنی به جای
ما
اما بگی. بله بله دیگه ان از آخرش هم حذف میشه. خیلی مشکلی نیست، چون فاعل ادرکت میشه تلک القوه، ضمیر مفعولیش به ما برمیگرده، یعبر هم گفته شده به اعتبار همین ماش توجه داریم، و به شیء من عبارات ان هم ضمیر ان به شیء برمیگرده. اشکال ادبی نداره. خب اقول، پس سه تا جواب به این اشکال استدلال اول از این اشکال بدید. اقول هذه اشاره الی دفع الشبهه القائله بان المعارف الکشفیه التي يسمونها بالکمال بان المعارف الکشفیه من الامور الممتنعه التي لا يمكن ان يدركها العقل كما سبق بيان. میگه اشاره است به دفع شبهه که قائل است. شبهه چیه؟ شبهه اینه، این معارف کشفیه ای که اسمشو میذارید کمال، چه کمال یعنی معارف؟ اصلا عارف ببینید کمال رو از سنخ معرفت شناختی میدونه، ولی چون معرفت از سنخ علم حضوری است، کمال که از سنخ معرفت شناختی از سنخ هستی شناختی هم هست. کمالی که عارف میگه تیل عرض نیست، کمالی که عارف میگه نمیدونم شفای بیمار نیست، میام وسط راهه. کمال کشف حقیقته. روف میگه این معارف کشفیه که اسمش کماله، منر مستشکل میگه، میگه منر امور ممتنع، این محاله، چون لایم کنه یادره که العقل، چون اصلا امکان نداره عقل اونو درک بکنه، و چیزی که عقل درک نکنه کل امور ممتنع است، کما سبق بیان این اشکال در فصل پنجاهم. تقریر ذالک این است، تقریر اشکال انا لا نسلم، تقریر این دفع، دفع اشکال این است انا لا نسلم ان العقل لا يدرك تلك المكاشفه والمدركه التي في الطور الاعلى الذي هو فوق العقل اصلا. ما قبول نداریم که عقل درک نمی‌کنه مکاشفات و مدرکاتی رو که در طور اعلاست، که این طور اعلا فوق عقل است، یعنی قوه قدسیه. ما قبول نداریم که عقل مدرکات قوه قدسیه رو درک نمی کنه. اصلا اصلا مفعول مطلق لا یدرک. نعم ان من الاشیاء الخفیه ما لا یصل الی العقل بذاته. بله پاره از اشیاء خفیه هستن، یعنی حقایق خفیه، که عقل بذاته یعنی مستقیما مباشرتاً به اونها نمیرسه. بله با واسطه میرسه به اونها. پس بعضی حقایق هست جلیه، جلیه هستن، عقل با واسطه اینها رو درک میکنه. بعضی حقایق هستن که خفیه هستن، اینجا عقل با واسطه بدون واسطه به اونها نمیرسه، به اونها درک نمیکنه، اما به واسطه قوه قدسیه میتونی اینها رو درک کنه. بل انما یسه عقل الی، الی زمینش چیه؟ برمیگرده به چی؟ نه یسل عقل، نه با عبارت بگی یسل عقل الی به چی؟ نه اشیا که باید بگه الی ها، ما لا یسل الی من الاشیا خفیه، ما لا یسل الی، عقل میرسد الی به اون چیزی که مستقیم نمیرسد، حالا میرسد و یدرکه اونا رو درک میکنه، اما با چی؟ به ذاته نمیرسه، به ذاته درک نمیکنه، اما میرسد و درک میکند به واسطه استعانت قوه اخرایی که اشرف از عقل است، یعنی قوه قدسیه. و استبانته یعنی بستبانت، استبانه عطف به استعانه است، یعنی انما یسر و عقل الی به اون مالا یسر و یدرک عقل اون مالا یسر رو به استبانت نورن که اون نور هو اوع و اتم، نوری که نورانیتش بیشتره، تمامیتش بیشتره من از عقل. مختبساً من مشکات زجاجه تل انسانیه، این اقتباس شده از مشکات زجاجه، نور اون زجاجه انسانی که در اون زجاجه اون شیشه نورانی که درش از مصباح شیشه چیزا هست، فانوسا یه شیشه هست، درونش یک مصباحی هست، از اون اقتباس شده که این میگه مثلا نورانیت اون مصباحه که بیشتره، اون نور مال اونه، وقتی زجاجه هم نور رو میگیره و پخش میکنه. زجاجه خودش نور نداشت، نور از این مصباح گرفت و پخش کرد. لکن بعد الوصول یدرکه العقل مثل سایر مدرکاتی، لکن بعد از وصول وقتی حاصل شد عقل اونو درک میکنه مثل سایر مدرکات. سایر مدرکات هم همینطوره، یعنی به نظر شما عقل مستقیما درک میکنه مثلا سفیدی رو، سیاهی رو، مبصرات رو، مسموعات رو، نه دیگه، به وسیله حواس ظاهری، حواس ظاهری که اینو درک کرد، بعد عقل به واسطه اینا این مدرکات و محسوسات رو درک میکنه. کما فی المدرکات جزئیه، که اول حس درک میکنه، بعد عقل به وسیله حس اون مدرکات رو میابه. فان عقل فی استحصالها، فی استحصال چی؟ در تحصیل چی؟ ها یعنی چی؟ ها یعنی چی؟ مدرکات جزئیه. عقل در تحصیل مدرکات جزئیه یحتاج الی قوت اخرى. قوی اخرى چیه؟ استحصالها ها رو زدیم به این مدرکات جزئیه. عقل در تحصیل مدرکات جزئیه احتیاج داره به چی؟ به حس دیگه. تو به قوت اخرى الی قوت اخرى یعنی حس. یعنی همونطوری که عقل در تحصیل مدرکات جزئیه محتاج حس است، عقل در تحصیل اون اشیاء خفیه محتاج قوه قدسیه است. لکن نها انزل و اخسمه، لکن این قوه اخرى که همون حس باشد نازلتر و پستر از عقل است. و بعد از وصول یدرک عقل ها اون مدرکات جزئیه را مثل سایر مدرکات علی السواء. و اما الاشیاء الباقیه همه اشیایی که باقی هم، یعنی اشیای غیر خفیه. نه بالا گفت ان من الاشیاء الخفیه، یک ادله دومشه. ان من الاشیاء الخفیه یعنی مکاشفات خفیه. ادلش چیه؟ مکاشفات جلی. و اما الاشیاء الباقیه یعنی مکاشفات غیر خفی و مکاشفات جلی، فکما یدرک و یوسن الیها بتلک القوه، یدرک ایزن بالعقل و یوسن الیها. این همونطوری که درک میشوند این اشیاء باقیه یعنی مکاشفات غیر خفی و به اونا میرسد. به این الیها، الیها زمین رو بزنید اشیاء باقیه. بتلک القوه یعنی همین قوه قدسیه، همونطوری که قوه قدسیه درک میکنه این اشیاء باقیه را، همچنین است درک میشوند این اشیاء باقیه به وسیله عقل و به وسیله عقل اینها میرسد، یعنی اشیاء غیر خفیه رو و اشیاء باقیه رو عقل هم میتونه مستقیم درک کنه. مثلا ما با عقل استدلالی نمیتونیم به وجود خدا برسیم؟ چرا؟ با عقل استدلالی نمیتونیم به وجود روح برسیم؟ چرا؟ پس بعضی حقایق هستن جلیاً با عقل استدلالی میشه بهشون رسید، اما یه حقایقی هستن عقل استدلالی به اون نمیرسه، بعد از عقل قدسی و قوه قدسی کمک داره. این جواب اول. جواب دوم، الا انا نقول ان کل ما یدرک معنا کلیا او حقیقتا کلیتا سوا امکان ذالک به نظر و البرهان او به واسطه الکشف و الوجدان یصدق علی حد عقل و اسمه. اصلا عقل ما او عقل اون قوی است که کلی رو درک میکند، اما این کلی معنا کلی که به واسطه عقل برهانی درک میشه، او حقیقتا کلیتا که به واسطه کشف و قوه قدسی درک میشه. میگه کل ما، ما یعنی قوه، هر قوه که یدرک، یدرک رو به عرض کنم معلوم بخوانیم، یدرک این ما، هر قوه که درک بکنه معنای کلی رو یا حقیقت کلی را، چه این درک ذالک، این درک ادراک به نظر و البرهان باشد، شمین قوه عاقله متعارف که معنای کلی رو درک، مفهوم کلی رو درک، یا به واسطه کشف و وجدان باشد که به واسطه قوه قدسی است. این کل ما رو یصدق علی، صدق میکنم بر این کل ما، حد العقل، اسم العقل میشه به این گفت عقل، قوه عاقله، حالا یا عاقله متعارفه یا عاقله کشفی هست. نه ام منشه هازه تفرقه، ادامه سا منشه این تفرقه چیه؟ این تفرقه این دوتا عقل این است که ان العقل بالمعنى الذي يتداول بين الناس، ناس میگه مردم، فلاسفه رو میگه مردم، چون عرفا خودشون خواصن ها، فلاسفه میشن عوام، و فلاسفه متکلمان رو میگن ناس. دیدی تو کتابی فلسفه عجب میگه ناس یعنی متکلمی، متکلمی هم وقتی میگن ناس یعنی همین عوام مردم. خلاصه ناس در هر مکدری یه معنای خاص داره. میفرماد عقل به معنایی که متداول از بین مردم و یقولون به این عقل و یعبرون عن العلوم منسوب الی بالعلوم الرسمیه سیما هاذ طائفه منها، مثلا این طائفه از این حالا مردم، حالا ناس میتونه اینجا مثلا متکلمین و فلاسفه باشه، سیما هاذ طائفه منها یعنی فلاسفه یا مثلا مشائین، احسن میشه بعد مشه. انما یریدون به منظورشون چی از این عقل؟ انما یریدون به این عقل القوه الفکریه التي تاخذ العلوم من مبادئها بتوسط استخراج الاوساط و تعلیف این اوساط ما حد المتلو، قوه فکریه که اخذ میکنن این علوم را از مبادیشون به واسطه استخراج همین حد وسط ها و تعلیف حد وسط ها با دو حد متلو، حد مطلوب یعنی حد اصغر حد اکبر. ولا شک ان هذه من بعض قوا مطلق الاربع مراتب، شک نیست این هذه یعنی این قوه فکریه، این برخی از مراتب قوای مطلق عقله، این اگه عقل و ما یه حقیقت زو مراتب بدانیم، یه مرتبهش میشه این قوه مفکره. آره بله بله بله، میتونیم دوتا معنی عام و خاص داشته باشیم. و اذا کان الامر علی هذا الوجه ادامه شه، فلا یلزم من قولم ان طور المکاشفات والکمالات الحقیقیه فوق العقل بالمعنى المتعارف لا یلزم ان یکون ذلک طور مما یمتنع ادراکه للعقل مطلقا، حتی یمتنع التعبیر، حتی یمتنع التعبیر عنها، فیلزمه یعنی فیلزمه ان تکون معدومات صرفا. میفرماید که پس دیگه لازم نمیاد از این قول عرفا، چیه مقولشون؟ اینه که طور مکاشفات و کمالات عقل فوق عقل است، به معنی فوق عقل معنی متعارف، لازم نمیاد از این مقول، این قول، از این جمله‌ای که عرفا گفتن لازم نمیاد ان یکون ذلک طور مما یمتنع ادراک العقل مطلقا، لازم نمیاد که این طور از اون طورایی باشد که ادراکش برای عقل مطلقا محال باشد، حتی تعبیر از آن هم ممتنع باشد، تا لازم بیاید بشود از معدومات صرفا. نه این نیست، یعنی نفی عقل متعارف کردیم، نفی عقل متعارف نفی عقل مطلق نیست. اینم جواب دو. خب دیگه واضحه، خلاصه عارف وضع کرده عقل برایی، و اگر دقت کن در نصوص دینی هم همینطوره، اول ما خلق الله العقل، چرا اون گفتن عقل؟ چون فقط قوه مفکره داره یا قوه قدسیه داره؟ علا جواب سوم است، علا ان الحافظته و المتوهمته و المتخیلته التي هي آلات و تعبیر المعانی المدرکه بالالفاظ المعینه قد لا تطیع العقل الفکری. میفهمد قوه حافظه و متوهم متخیله که عبارتن از آلات و ابزار تعبیر معانی مدرکه با الفاظ معینه، از اینا هستن که درکی دارن بعد الفاظ تعیین میکنن. اگر قوه متوهمه و حافظ و متخیل نبود، از لب و ابرو و زلف و اینا نمیشد حرف بزنی. گاهی خود اینا اطاعت نمیکنن عقل فکری رو. قد لا تطیع یعنی این حافظه متوهمه متخیله، لا تطیع العقل الفکری. چرا؟ لضعفی، به خاطر اینکه عقل فکری یه وقتا ضعیفه، اگر قوی باشه اونا میشن مطیع، اونا میشن جنود، میشن سربازان عقل، و یه وقتا عقل فکری ضعیف. و عدم تسلط عقل فکری علیهم، عقل فکری تسلط ندارد بر حافظه و متوهم و متخیله. و تنقاد لتلک القوه ای العقل المطلق المنور بنور المنور بنور الاطلاق الذاتی القوى بالقوة الاصليه الاحاطيه حتى تستخدمها في ارادتها، فلهذا تجد من عبارات ارباب هذه القوه ما بلغ في فنون البلاغه حد الاعجاز، بحيث لا يقدر من صرف الاعمار في تتبع قوانين الخطابه واستنباط قواعد الفصاحه ان یعطیه به قریب نه. میفرماید اما همین قوه حافظه و متخیله و متوهمه که اطاعت نمی کردن عقل رو، عقل فکری رو، همینا تنقاد و لتلک القوه، همینا منقاد اطاعت می کنن قوه قدسیه را، تلک القوه این قوه قدسیه. خب تلک القوه چیه؟ این تو خط گذاشته بین دو خط تعریف این تلک القوه است. تلک القوه یعنی العقل المطلق المنور بنور الاطلاق ذاتی، عقل مطلقی که منور بنور اطلاق ذاتی، که در واقع خدا، اگر حالا مثلا تعین اول رو مثلا تعین ثانی رو بگیم اطلاق ذاتی داره، این عقل منور شده به اون، عقل مطلق منور شده به این نور اطلاق ذاتی که مربوط به تعین اول و ثانی است. القوا، القوا رو صفت همین العقل المطلق میگیریم. و عوض میخوام القوی معذرت میخوام، القوی، القوی بالقوت الاصلیه، یعنی عرض کنم این عقل مطلق تقویت شده به قوه اصلیه. قوه اصلی اینجا منظورش چیه؟ یعنی مثلا قوه قدسیه، یعنی ما یه عقلی داریم که منور به نور اطلاق تقویت شده به قوه اصلیه، یعنی قوه قدسیه اصلیه الاحاطیه. وقتی این عقل جوری میشه، این عقل مطلق جوری میشه که مثلا تلکل قوه رو ما نزنیم به قوه قدسیه، تلکل قوه رو بزنیم به عقلی که منور به قوه قدسیه هست. اینطور معنا کنیم، تلکل قوه رو بالاش می‌نویسید عقل منور به قوه قدسیه. اینطور که ایشو تفسیر کرده، به گونه ای که حتی برگردیم عقب تنقاد و لتلکل قوه، حتی تستخدمها فی ارادتا، یعنی که تستخدم، تستخدم کی؟ تستخدم این تلکل قوه ها چی رو؟ این قوه حافظه متوهم متخیله، فی ارادتا، در اراده تلکل قوه، یعنی هر موقع این تلکل قوه، یعنی این قوه عاقله منور و قوه قدسیه اراده کرد، قوه متخیل متوهمه و حافظه در خدمت او قرار میگیره. فلهازا تجدو، این خاطر است که تجد، تجد یعنی کی؟ تجد، تجد یا شما میابی، میتونم تلکل قوه بزنید، حالا خیلی مهم نیست. لهازا تجد من عبارات ارباب هازل قوه، شما میابی از عبارات ارباب این قوه، یعنی کسانی که دارای این قوه منور به قوه قدسی هستن، میابی چی رو؟ ما بلغ فی فنون البلاغه حد الاعجاز، اونچه که اوج فنون بلاغت از در حد اعجاز، میبینید اینا دارن، به حیث لا یقدر، به گونه‌ای که قادر نیست، کی؟ من صرف الاعما فی تتبع قوانین خطابه، کسی که عمرش رو صرف تتبع قوانین خطابه کرده، قوانین ادبیات رو رفته بررسی کرده و استنباط قواعد فصاحت کرده، میبینید قادر نیست، من صرف الاعما قادر نیست که چی؟ ان یأتی بقریب من، بیاورد عبارتی نزدیک به این عبارتی که مثلا حافظ گفته. عجیبه، سالهاست قوانین خطابه رو و ادبیات رو تتبع کرده، استنباط کرده قواعد خطابه رو، او شعر میگه، حافظ هم شعر میگه، مولوی هم شعر میگه، حتی یه وقت تو بعضی افراد رو میبین که اهل سیر سلوکن، افرادی که عامی هست، سواد نداره، درس نخونده، ولی سیر سلوک کرده، بعد میگه شعرهایی، میگه عجیب، شعرهایی با فصاحت، با بلاغت، و این یعنی در واقع یه حقیقتی یافته که اینطوری داره حرف میزنه، اون حقیقت رو یافته داره اینطوری حرف میزنه، چون قوه حافظه و متوهم متخیل رو به استخدام خودش در آورده. درست؟ این از فصل 59 و عبارت متن الاخر بخونیم. قال و بیان ان الدوام، ان دوام المراقبت و المواظبه علی ما ذکرنا من الملاحظه مع ملازمت الاداب و شروط المعتبره عند ارباب هذه الصناعه و ترک استعمال شیء من القوا الجسمانیه فی جذب الملاذ الدنیویه و دفع المکاره البدنیه ثم قهرها علی المطاوعه و المتابعه و ممانعت اقتضاء ما تقتضی القیود المذکوره اما به حسب ذاتها او به وجوب متابعت آل الهوا و قوت الوهمیه او المتخیل بدنیه انما، این انما خبر ان است و بینون ان دوام المراقبه انما یقهرها علی المتابعه و المدافعه ان توجهها بالکلیه نحو البدن و یقید انجذابها نحو الماده و الکدورات المادیه فان الاسباب الفاعلیه لا یبعد ان تسیر معزولتن ان بعض ضروب الفاعلیه مقهورتن علی ضرب آخر که یقابل از ضرب الاول به اسباب اخر قویه. اینجا در واقع اشاره است به پاسخ به دلیل دوم از اشکالی که در این فصل قبلی دلیل اولش رو جواب دادیم. دلیل دوم، اشکال در واقع دلیل دوم این بود، ادعا چی بود؟ ادعا این بود این کمالی که عرفا از آن سخن میگویند امر ممتنعی است یا کل ممتنع است. به چه دلیل؟ به دلیل این که این کمال که عارف به دنبالش است متوقف است بر وقتی که سالک قوه ناطقه خودشو مجرد کنه از قیود طبیعی، از این عالم دنیا، از این ملکات نفسانی. وقتی جدا شد وقت میتونه به کمال برسه. و این کی جدا میشه؟ وقتی که بمیره. لا یتحقق الا بالموت. پس در این دنیا به کمالی که عارف در عرفان عملی به دنبالش هست نمیرسیم. توجه دارید؟ پس بنابراین رسیدن به این کمال در این عالم دنیا امر ممتنعی است. ایشون جواب میده که بله قطعاً برای رسیدن به این کمال موت لازم است. ما الموت و علی قسمین، موت اضطراری و موت اختیاری. موت اضطراری موتی است که انسان در اثر حادثه از دنیا میره، حتی اگر نازل‌ترین مراتب داشته باشه به هر حال میره تو عالم برزخ، حقایق میبینه. این موت اضطراری. موت اختیاری وقتی است که انسان در اثر ریاضت تعلقاتش رو از این دنیا و لذت‌های این دنیا و هوا و هوس این دنیا در واقع کم کنه، خودش رو بمیراند. موتو قبل ان تموتو، این مرگ اختیاری است. و این مرگ اختیاری یعنی دوام مراقبت و مواظبت، یعنی مراقب خوردن باشیم، مراقب آشامیدن باشیم، مراقب استماع باشیم، مراقب بصر باشیم. منظور این نیست که ما این لذائذ رو ترک بکنیم، منظور این است که درست ازشون استفاده کنیم، در مسیر شریعت ازشون استفاده کنیم. و انسان به جای میرسه که دیگه واقعا گناه رو در جان خودش کشته هست. این موت اختیاریه. حالا یه وقتا اونقدر انسان قوی میشه که روح رو هم از بدن جدا میکنه، میره مشغول تیار عرض روحانی میشه، یا اونقدر قویه با این روح بدنش رو تیار عرض میکنه. پس در واقع این که چنین کمالی که عرفا میگوین لا یتحقق الا بالموت درسته، ولی نه موت اضطراری، که البته با موت اضطراری هم این کمال یعنی کشف و شهود حاصل میشه برای هر انسانی، ولی با موت اختیاری هم تحقق پذیر است. میفهمد و بینان آشکار از بدی است که دوام مراقبت و مواظبت حالا ما ذکر کردیم ملاحظه در ملاحظه گفتیم با ملازمه آداب و شروط معتبره عند ارباب حاضر صناعت. ارباب این صناعت یعنی عرفان عملی آدابی شروط معتبری گفتن، مثلا یقظه گفتن، توبه گفتن، مثلا فرض کنید اصلا یه آدابی دارن در آشامیدن و در عرض کنم غذا خوردن و در حرکات و سکنات. و این شما اگر ملاحظه فهمید فرقی که عرفان با کلام و اخلاق داره و فقه داره اینه، فقه متولی احکام شرعی است، اخلاق متولی ارزش‌های اسلامی است، کلام متولی عقایده، ولی عرفان هم عقاید داره هم اخلاق داره هم فقه داره. میشون کتاب فتوحات مکی رو ببینید، بعضی خیال میکنن عرفان مثلا عدل کلامه، عدل فلسفه است. نه، عدل فقه هم هست، خودش فقه داره. لذا اکثر عرفا رو اگر دقت فهمید، عرفا در مسائل اعتقادی، عرفای علی‌الظاهر اهل سنت در مسائل اعتقادی، ولایت بلافصل عرفانی امیرالمومنین رو قبول دارن، اما ولایت سیاسی رو نه، میگن خلیفه چهارم. حالا بعضی میگن اینم از باب تقیه بوده، ممکن یحتمل، ولی اگرم تقیهش نکنیم صریحا گفتن ما ولایت عرفانی بلافصل امیرالمومنین رو قبول داریم. لذا همیشون قطب الاقطابشون رو به امیرالمومنین میرسونن. خب اصلا نه با اشاعره میسازه، نه با معتزله میسازه، نه با خوارج میسازه، نه با مرجعه میسازه، نه با کرامیه میسازه، نه با... هیچ کدوم نمیسازه. یه چیز جداست. در مسائل فقهی هم عرفا نمیشه گفت حنبلی هم، نمیشه گفت شافعی هم، نمیشه گفت مالکی هم. یه دفعه میبینید اصلا بعضی از این عرفا مثلا مدتی حنفیه، بعد میشه شافعی. شافعیه میشه حنفی. بیشترش هم حنفیه یا شافعی، ولی باز می از حنفی و فتوای شافعی هم استفاده خودش اجتهاد میکنه، اما گاهی وقت مشترک با شافعی بیشتر یا مشترک بیشتر با حنفی. حنبلی توشون کمه، عارف حنبلی من ندیدم، چون خیلی ظاهرگران حنبلی ها، اما حنفی دارن، شافعی دارن، مالکی هم زیاد دارن. نه تو عرف اهل سنت رو دارم میگم، یعنی بلاز اهل سنتی دارم میگم. از قضا این عرفا تو مسائل کلامی ببینید یه جایی تابع امام صادق علیه السلام سنی علی ظاهران، ولی مثلا تو جبر و اختیار میگه حق با جعفره، حق با جعفره به محمد صادق است که فرمود لا جعف ولا تفیز بل امر بین الامر. در مسئله فقهی هم باید خود نظر امام صادق رو میگیرن، امام باقر علیه السلام رو میگیرن. نه اینطوری هم هستن، توجه دارید، یعنی از مذهب امامی هم استفاده میکنن. بنابراین ما نمیتونیم بگیم مثلا مذهب اهل سنت یا سنیان یا شیعه. عارف عرفا ندق، این عرفایی که مشتهر به اهل سنت هم، اینا نه سنی متعارف و نه شیعه، یعنی ترکیبی از این، چون خودش داره اجتهاد میکنه، لذا ملازمت آداب دارن، شروط دارن. این آداب و شروط معتبره تو نمازشون هست، تو روزشون هست، حتی گویا خود فتوای شرعی میدن که آقا نماز اینطور بخونه شرعا اشکال نداره، فقها اشکال داره. مثلا اینکه
میفرمایید که اینها مثلا عرفان خیلی دارن که با خودشون فقه دارن، به این معنا که علاوه بر این احکام فقهی که مشهد فقهی میگه
نه نه خودش اجتهاد میکنه. حالا تو اجتهادش یه وقت میشه همراه با شافعی یا همراه با مالکی، همراه با حنفی، همراه با مثلا امامی، توجه دارید اینطوری.
حالا مثلا بعضی
وقت
مثلا از نظر فقهی که تفسیرش میگه اینجوری به چرخ میگه دقیقه این که حرام نیست، خب نمیگه حرام. حالا از نظر عارف که یک کسی یک دقیقه به بطالت بگذرونه بدون اینکه هدف خاصی داشته باشه، تفسیر به چرخونه، اینجا چون آجوادی هم زیاد دارن تو آفتادشون که آقا این حرام کسی نیست، حرام اعتقادیه یا حرام کلامیه، این قبیل بحث ها هم بین بحث عرفا هستش. یعنی چی؟ این ها چی کنه میشه حل کرد؟ چون یه فقیه ممکنه بگه آقا این وقت کجا بودی میشه حساب بگی حرامه، اما حالا
من بحث
داره حدر بگی اصراف میکنی
بحث متدولوژی الان بحث نیست. قرار عارف هم یه متدولوژی داره، حتی گاهی خود کشف و شهود هم مبنا میشه برای تشریح، اما برای فقها کشف و شهود منبع تشریعی نیست. می‌فرماید که این در باب سنا و ترک استعمال شیء از این قواعد جسمانی، مثلا میگن فرض کنید یه چله بشینید مثلا از قوه مثلا فرض شهوانی استفاده نکنید، فی جذب ملاذ دنیویه، این قواعد جسمانی که جذب لذت دنیوی رو ملاذ دنیویه، و دفع یعنی ترک دفع مکاره بدنیه، ثم قهر این قوای جسمانی علل متابه متابه، یعنی قوای جسمانی مقهور بشن و تابع و مطیع نسبت به قوه قدسیه بشن، و ممانعه یعنی و قهر ممانعه یعنی مقهورش کنن که وادارش کنن که ممانعت کند از اقتضاء ما تقتضی قیود المذکوره، یعنی اون چیزی که این قیود مذکوره یعنی همین مثلا قوای جسمانی و ملاذ دنیوی اقتضای طبیعتشون هست، اینو مقهورش کنن وادارش کنن که از اقتضاء طبیعیش ممانعت بکنه، به سمت مقتضیات طبیعیش نرود. حالا اما به حسب ذات ها یعنی این ترک و دفع و قهر و امثال ذالک، یا به حسب ذاتش هست این عذر میخوام من دفع و گفتم ترک، این عطف به ترک بیارید ترکش نیارید، ترک استعمال کذا، دفع مکار بدنی، قهر قوای جسمانی، این شکلی ترجمه کنید. حالا این ترک دفع و قهر عرض کنم خدمت شما، اما ممانعت رو باید عطف به متابعت بگیرید، یعنی ثم قهر علی ممانعت اقتضا، اینو عبارت رو دفن. این ترک و دفع و قهر میفرماید حالا یا به حسب ذات این قوا او به وجوه متابعت آل الهوا، یه وقت ذاتن این قوای جسمانی سراغ این اقتضاعات میره. عذر میخوام، نه معذرت میخوام، این اما رو بزنید به اقتضاء ما تقتضیه، یعنی اقتضاء مقتضیاتش یا به حسب ذاتشه، ذات قوی شهوانی این دنبال لذت میره، ذات قوی غضبی این دنبال دفع ضرر میره. او به وجوه متابعت آل الهوا، یا اینکه قوه شهوانی و قوه غضب، این قوای جسمانی تبعیت میکنه از هوا و هوس، از قوه وهمی، از قوه متخیله بدنی، فرق نمیکنه، دو تا مبنا اینجا هست. میفرماید که دوام مراقبت و مواظبت علی ما ذکرنا من، که بیان ما ذکرنا بود که تا اینجا رسیدیم، انما یقهرها، همانا این دوام مراقبت وادار میکنه ها قوای جسمانی را بر متابعت قوه قدسیه و مدافعت، یعنی دفع از توجه این قوای جسمانی، یعنی وادارش میکنه این دوام مراقبت قوای جسمانی رو علل مدافعه، بر مدافعت یعنی دفع کردن از توجهات قوای جسمانی، بالکلیه نحو البدن، به کلیت دفعش میکنه از اینکه قوای جسمانی توجه پیدا کنن به بدن، دیگه اصلا توجه به بدن نمیکنه. این درویش مسلکای دیدی اصلا چرا رو بعضی درویشا ظاهر درویشی دارن برای اینکه مردم خر کنن، اما یه وقت نه واقعا دیگه بریده از دنیا. میفرماید که و یقید جزابها، یعنی این دوام مراقبت مقید میکنه انجذاب این قوای جسمانی رو نحو الماده و کدورات مادیه، یعنی گرایش این قوای جسمانی رو به اون مادی چی میکنه؟ مقید میکنه، هر جذبی نداشته باشه، جذب میکنم هر امر مادی رو جذب نکنه. فان الاسباب الفاعلیه، این اسباب فاعلی مثل قوای جسمانی، لا یبعد ان تسیر معزولتن، بعید نیست این قوای جسمانی با این دوام مراقبت تسیر بگردن، معزولتن ان بعض ضروب الفاعلیه، معزول بشون از بعضی کارهای زشت، بعضی کارهای زشت دیگه انجام ندن، اصلا دیگه فکر گناه به ذهنش نمیرسه. اما مقهورتن، یعنی تسیر مقهورتن انا ضربن آخر، مقهور اون قوه قدسیه میشن که برخی کارهای دیگه رو که کارهای خوب باشه این اسباب فاعلیه که قوه جسمانی باشه انجام بدن، که یقابل این ضرب آخر از ضرب الاول، یعنی ضرب آخر یعنی کارهای خوب، ضرب اول یعنی همین ضروب بعضی ضروب فاعلیه که کارهای بد باشه، مقهور بشه که کارهای خوب انجام بدن در مقابل کارهای بد. خب این مقهورتن چگونه باشد؟ به اسباب اخر قویه، به سبب ابزار و اسباب فاعلی قوی تر، یعنی یه قوای جسمانی دارید که اقتضای طبیعیشون یا حالا به خاطر متابعت هوا و هوس و قوه متخیله کار بد انجام میدن، حالا مقهور شدن و با قوای قوی تر که قوه قدسیه باشد این قوای جسمانی کنترل میشن و مدیریت میشن. این هم موت اختیاریه دیگه، و با این موتی که انسان به کمال میرسه و تو این دنیا هم این موت تحقق پیدا میکنه و تحصیل کمال در این دنیا امکان پذیره است. صلی الله علی محمد.